أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین با قسمهایی که در سوره مبارکه عادیات مطرح فرمودند نشان دادند که عنایت خاصی به روحیه جهاد و مجاهده دارند و معلومه که دارن یه بابی از تفکر و اندیشه رو جلوی ما باز میکنن که روی جهاد و مجاهده‌ای که پیامبر از طریق اون میخواد جامعه توحیدی بسازد خیلی فکر کنید. بحث را تا اینجا میتونیم با هم دیگه آروم آروم جلو ببریم که برعکس اگر که ما روحیه مجاهده رو از دست بدیم، هر کی میخوایم باشیم، چه یک فروشنده عادی باشیم چه یه مسئول بلند مرتبه، عملاً به اون مقاصدی که بناس از طریق دینداری برسیم نمیرسیم. اهل دنیا مقاصدی دارند، خب با رانت و پارتی بازی و اینا بهش میرسن. اگر یه ملتی به این نتیجه رسیده است که اون چه اهل دنیا بهش میرسند جواب حقیقی جانشون رو نمیده و به همین جهت به پیامبر و دین رجوع کردن، خود دین میگه که روحیه جهادی و مجاهدتون رو در کوچکترین مسئله رعایت کنید. شما اینا ساده شنیدین دیگه، زیاد براتون پیش اومده، اما جاش رو داری که مثلا امام تو رفیقشون میگن، یکی از هم نزدیکاشون میگن که بهشون گفتیم که این سیب خوبی است، به درد بدنتون هم میخورد، استفاده کنین. گفته بودن به شرطی که اون نصف دیگه‌ش هم شما بخوره، من نصفش بیشتر نمیتونم بخورم. یا مثلا اون لیوان آبشون که نصفش هم میخوردن، بعد یه کاغذ میذاشتن دم درش که اون خراب نشد نصفش رو بخورن. آیا اینا هم اسمش مجاهده است؟ آره، مجاهده یعنی روحی که بنا نیست به رفاه و اشرافیگری خودش رو آلوده کنه. خب این روحیه نتیجه‌ش این میشه که وقتی هم که بناس درگیر بشه با کفر، سبک بالانه درگیر میشه. دیدین این بچهای ما که جنگ و جبهه رو تقویت کردن کیا بودن؟ اونایی بودن که خودشون رو گرفتار دنیا نکرده بودن. اونی که خودش گرفتار دنیا کرد که نتونست وارد یه همچی تاریخی بشه. انشاءالله یک کمی با هم دیگه صحبت کنیم، این روشن میشه. بسیاری اشکالای اخلاقی که سراغمون اومده، سراغ جامعه اومده، سراغ تک تک خودمون اومده است. همینا که معتقدم هستیم میخوایم بیدین نباشیم، به جهت این نیست که بیدین شدیم، به جهت اینه که روحیه مجاهده نداریم. روحی مجاهده هیچ وقت نمیتونه کینه داشته باشه. شما خودتون دقت کردین یه انسانی مجاهد کینه معنی براش نمیده. خب بگن الان فلانی با قهره، تلفن میزنه میگه خب چرا با ما قهری، ما آشتیم با تو، تموم میشه. روحیه هست، روحیه مجاهده. دامهای دشمن هیچ وقت اونا جذب نمی کنه، چون یه جای دیگه داره پرواز میکنه. این که حالا چند جایی قرآن که فقط توی این سوره این بحث نمی کنه، مفصل اصلا بشینیم یه بار با حوصله روحیه جهادی رو در قرآن دراریم ببینیم. وقتی که دقت کنین عموماً در روایات داریم که تطبیقش امیرالمومنین علی علیه السلام است. همین جریان این سوره هم که میدونید که این اصلش مربوط به امیرالمومنین است، اون جهادی که حضرت کردن. ولی چرا شأن نزول را نمیاره؟ برای اینکه این قصه همیشه تاریخ است که روحیه جهادی را اگه حفظ کنید دامها نمیتونه شما را جذب کنه. یکی از این رفقا بنده خدا تازه سپاس، من مدتی داران معلم بودم در زم، یکی از قسمت‌های سپاه هم به عهدم بود، بعد ایشون میگو خیلی جوان خوبی بود، یه دامی برایش چیده بودن، بعد ما فهمیدیم که یه خانومی بلند شد از تهران بیاد و بخواد اینا آلوده کنه تا بعد با آلوده کردن این کل امتیاز بگیره. بعدن روشن شد ایشون قشنگ برای من که گفت، گفت من بهش گفتم ناخه ما نیستیم داما، یه از بلند شد از تهران بیاد اونجا، باقی شیخه نمیتونم براتون بگم. این روحیه یه مجاهده تن، بعد ما فهمیدیم چه نقشه‌ای بود، یعنی داغون میکرد، همه مونا داغون میکرد با یه روحی مجاهده، اصلا تموم شد اون سرشکست بلند شد ره. یعنی گاهی دام ها، این روزا دیدین که گاهی دام هایی برادون پهن میشه، اینقدر گاهی این دام ها خطرناک است که زندگیاتون ها نقشه براش کشیدن. برای همین شما رفقای مذهبی فقط این روحیه مجاهده، مجاهد بالاتر از این دام ها خودش را تعریف کرده است. این که روش میمونیم، ببینید قصه امروز ماست که ما سه تا چیز را تو این سوره باید باش روبرو باشیم. یک، روحی جهادی را نگذاریم فراموش بشید، که واقعا شما باید داستان زندگی نامه این شهدا را که میخونی، رهبر انقلاب چرا اینقدر حساسن؟ و دیدین که خود من اون نمیدونم کتاب سرباز کوچک امام خمینی، دیدین یه کتاب خیلی قطوره، حوصله زیادی میخواد خوندنش. بعد از تقریز ایشون من دقت کردم چقدر دقیق خوندن، یه وقت سیدم تون تا تون میخونه ده بره. شما اگه تقریز فرمایشات ایشون را راجع میکنم، نه اون ریزه کاریای این کتاب رو هم آقا دقت داشته است. معلومه است یه زندگی است با اسرا و شهدا سر به سر بردن. این شما وقتی اون سرباز کوچک، این اسیر بوده، اسیر فوق‌العاده، خدا انشاءالله توفیقش هم بده، این روحیه جهادی توی اسارت خودش واقعا صدام و زمین گیر کرد. اگر این روحیه جهادی نبود این بچه ها از بین رفته بودن. یه بهترین مثال من همین کتاباییست که راجب شهده است. تازه این آقا میگه، حالا نمیخوام وقت دنده بگم، این آقا میگه که من چون کوچولو بود از دیگه بچه بوده، از میگه پشتی پنجره رفته بودم، تو پنجره نشسته بودم، گفت اون گوشه نگاه کردم که خواهرا بنا بود به ما یه مفاتیح بدن تو همون به اصطلاح زندان، به اصطلاح الرشید. بعد میگه که نمیدونم محمودی هم یه خونخوار صدامی، گفت نمیدونم چی گفت همچی، یکی این خواهر زد تو گوشی محمودی، گفت من پشتی پنجره داشتم میلرزیدم. گفت بعدم گفت باشون خانم با معصومه بام، گفت هر چی بهش گفتم چی گفت و اینا، من میخوام تو خاطرانتم بیارم، گفت نه خودم میخوام بیارم. و ولی اصلا چی تو میشه یه خانم یه خونخاری؟ حالا شما تا کتاب های چیز به اسلام قسمت الرشید هفشت خاطرات اسرای ما مال الرشید است. میدوندم که زندان الرشید هم یعنی جزء سازمان ملل نبوده است، یعنی راحت همشون هم میشده بکشی. حالا این روحیه اونجا چه قوقایی به پا میکنه. نمیخوام بگم که مطلب رو به سادگی بگذارین، تمام شده نیست رفقا. هنوزم ما، من داشتم هم مصاحبه یکی از این اصلاح طلبا رو امروز میخوندم، دیدم واقعا خب من قبلا اینا رو میشناختم، اینا آدم های شجاع و مبارزی بودن، ولی چی تو شد که الان آرزوشون است که مثلا بایدن بشه، مثلا ترامپ نشه، بلکه یه نفس بکشه؟ آخه این کجاش به درد زندگی میخوره؟ حتی اینطور نوشتم، میگویند تحت تاثیر همین مصاحبه است، میگویند چرا ایران نگاه صفر یا صدی دارد در حالی که دشمنان شما شما را صفر و صدی میخوان. واقعا دشمنان شما به شما میگن چی؟ من نوشتم در مورد اسرائیل و حزب الله و موشکی باید هیچی بشید. خب اون داره صفر و صدی عمل میکنه، یا ما میگم ما به این دلایل باید از حزب الله تقویت کنیم، حرف داریم، مال یه ملت هم خود اون ملت میخواد. ما در سوریه خود رئیس جمهورش دعوت کرده، موشک برای دفاع اسرائیل اصلا یه ملت رو چپاول کرده است. میگویند چرا ایران نگاه صفر و صدی دارد در حالی که دشمنان شما شما را صفر و صد میخواهند در مورد اسرائیل و حزب الله و موشکی، و این یعنی از برکات سالها مجاهدت دست برداشتن. معنای ما حفظ روحیه جهادی است برای رسیدن به نتیجه هایی که میخوان. ببینین ملتی که تحقیر باشد، پزشک باشد، استاد دانشگاه باشد، آدم عادی هم باشد، نمیتونه درست زندگی کنه، خاری خلل درونی آرد. اینا چی تو شد که اینا از ما میخوان روحیه جهادیمون را رها کنیم؟ اسمش هم میذارن که شما صفر و صدی. نه ما صفر و صدی نیستیم، اما به قول رهبری بگو اینا از ما چی میخوان جز این که میگن موشکی را تعطیل کنید، اسرائیل را به رسمیت بشناسید، حزب الله را هم دست بردارید. خب این که دیگه چیزی برای شما نمونه. شما درونتون متلاشی میشید، زنانتون به فحشا میفتن، مردانتون به لاابالیگری میفتن. همین حالا هم شما ببینین کدوم تا دیروز بچه مذهبی است، امروز یه همونی سر از جای در میارید که نمیخواد. چرا روحیه جهادیش از دست میده؟ روحیه جهادی که بره ما سقوط میکنیم. و این هم قبلا هم پیش اومده دیگه، دیدین مثلا قبنا که دیگه دروغ نیست که در زمان آقای خاتمی یه خورده کوتاه اومدید، اونا هم خواستن با شما خوب بشن، ولی بعد دیدید که در چه اندازه ای که دیگه شما دیگه چند بار باید اینا رو بگم بابا 8 سانتریفوژ ما حق نداشتی، ما سانتریفوژ آزمایشی هم حق نداشتیم، دانشگاه تهران اینا رو همه رو بلدید، تو دستگاه این سوره نگاه کنید. آقا ما خواهش کردیم اجازه بدید ما 5 سانتریفوژ تو دانشگاه داشته باشیم که یاد بچه‌هامون چیز بودن نمیشه. خب این دیگه این اسمش این وقت میگن چون شما صفر و صدی هستی اونا با شما همکاری نمیکنن. خب ما باید همه چیزمون رو بدیم، بعدم دیگه خب دیگه همکاری که نیست که، این تحقیره. همه اینا رو از این جهت دارم میگم. من انشالله سعی میکنم امشب توفیق بدهد این سوره رو جمعش کنم، اما جمعش به چه معناست؟ به معنای این است که یه راهی جلوی ما گشوده بشه. گفتیم سوره 3 فراز داره، هر 3 هم قبلا روش موندیم. فراز اول همینه که ما زندگی جهادی میخوام. دوباره میگم زندگی جهادی اینه که اگه این برق یه لامپ کافیه، لامپ دوم باید خاموش کنه، تموم شد. روحیه جهادی یعنی ما بنا نداریم گرفتار اشرافیت و رفاه بشیم. نمیگن روحیه جهادی. نتیجهش این میشه که تو صحنه آنی که بحث جهاد میشه کیاد خط اولا؟ همونا که از زندگی دیدیم که بعضی اینا که نه همشون اصلا خبرشون نبود، ولی روحیه ساده زیستی و جهادی و اخلاق سلحشورانه منجر شد که توفیقات بزرگ نصیبشون شد. بعد از این که پنج آیه اولا گفت، این تکرار است ولی خیلی رفقا بردون برکت داره، این آیه 6 و 7 و 8 رو بعدن هم روش بمونین، که میگه که آدم ها دارید ضرر میکنین که در حیات جهادی خودتون رو معنی نکردین. انل انسان لربه لکنون، که معنیش بلدین. انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس میشه، کفرانگر میشه، میفهمیدم چه بلایی داره سر خودش میاره، چون تاریخ جلوشه. اینا را یه تکرار کنین، انهو علا ذالک لشهید، میفهمه داره چه بلایی سر خودش میاره چون تاریخ مجاهدان جلوشه. بعد هم میفرماد که بدبختیشی میشه که انهو لهو بالخیر لشهدی، دنیا طلب میشه. تونها چقدر روایت دارید که اگر خدا خواست یکی را از خودش دور کنه دو بلا سرش میاره، یک مزه مناجات با خودش ازش میگیره، دعا کمینه شب با یک جمعه دارخوی چیزی بود رفقا، یه چیزی بود. حتی دعا کمینه خودمون تو جنگ و جبهه همین گلستان شهدا، حضرت عباسی این دعا کمینه که هممون هم آرزوش داریم میخونیم، اونه یه چیزی بود چون روحیه جهادی بود. خدا اگه کسی را خواست از خود پروردگاری خودش دور کنه دوتا کار می‌کنه، یکی مناجات با خودش ازش میگیره، یکی محب دنیا بهش میده، علاقه به دنیا. علاقه به دنیا که این نیست که آدم زندگی نکنه، که خودتون میدونین دیگه اینا را بهتر از من. تا اینجا بحث شد. بعد حالا پروردگار ما با ما یه چیزی را در میون گذاشته است در فراز سوم سوره، میفرماد افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا همین آدمی که له بلو خیرش لشدیده است، همین انسانی که لربه لکنوده، آیا این نمیفهمه که از این تنگناها، از این زندگی در میاد؟ اولین چیزی که به ذهنتون میرسه خوبم هست همین که آیا نمیفهمید بالاخره پس بردا میاد در محشر؟ اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیدونه که اون وقتی رو که از قبرها در میاد توسعه میشه این آیه رو داد ملا صدرا خدا رحمتش کنه. خب مفصل بحث کرده است تو جلد 8 و 9 اسفار، به خصوص جلد 9، که قبر اینه که تو بالاخره این تنگناهایی که تو را گرفتار کرده وقتی میای بیرون به خودت میای، یه مرتبه همه چی را باختی. قبر که لازم نیست که همین خاکا باشه، که هر جور میخواید بگیرید. به هر صورت این سوال را خداوند در مقابل شما گذاشته است که آیا ای انسانها شما متوجه هستید که از این محدوده هایی که دور خودتون پیچیدید و دارید باش زندگی میکنید و مشغولید میدونین در میاد یا نمیدونین؟ دیگه از این قشنگتر حرف خدا را آدم بیشتر روش فکر کنه خیلی چیز گیرش میاد. قبر را گفتیم چی؟ این به قول ملا صدرا حیات ظلمانی که دور خودتون پیچیدید، حب دنیا، شهرت، نسبت‌هایی که ما مهمیم، هر چی می‌خواید بگید، این چیزا، اینا آیا شما از اینا در میاد یا نه؟ آیا یه جایی، یه زمانی، یه عالمی روش فکر نکردید که یهو بدون اینا هستید؟ امروز آدم خودش گاهی اینجور تعریف میکنه که دیگه ما با سواد که هستیم، حقوقمون هم که خوبه، زندگی هم که داریم، دیگه چه مونه؟ خب این نیست اون چه که تویی، تو منهای اینها تویی. حالا اگر او وقتی که اینا نیست و تو هستی، یک هویت مجاهدانه که خدا بهش نظر دارد رو نداشته باشی، چیکار بخوای بکنی؟ اون روایت امیرالمومنین یاده دونه فرمودن که بهش زیر سایه شمشیرهاست. یعنی تو اونجا در یک مأوای بسیار وسیع و جانانه و عمیق قرار میگیری وقتی که روحیه جهادی دا برداشته باشی و برده باشی. روحیه جهادی را خوب نگاه کنیم. خدا میدونه بسیار این میوه دنیایی که سراغتون میاد با روحیه جهادی به راحتی هیچی میشه. والله العلی العظیم، من آدمی سراغ دارم به من زنگ زده، بازنشسته بود اسمش، من میگه که خب یه کمی به این بازنشسته اضافه کردن، من این پولش چه کار کنم؟ یه دهی خوشحالند که خب الحمدلله حالا میریم یه پوزی میدیم. گل اینو چیکارش کنم؟ من نمیخوام. ببینید زندگی را اینقدر لطیف برای خودش تعریف کرده است که میبینید نه انگار میتونست با همون حقوق عادیش زندگی کند و اینا. و واقعا هم چه توفیقی نصیبش شد. من یه بنده خدا را سراغ داشتم که نیاز داشت، خیلی زیبا خیلی زیبا بدون اینکه اونشون شخصیتش فرو بکاهد مشکل مختصری از یه مؤمن حل شد. این حالا چرا؟ برای اینکه روحی جهادی داشتن. روحی جهادی را نمیذارن از دست بده. روحی جهادی اتفاقا روحی ایثار است، روحی بخشش است، روحی تواضع است، روحی دل بستن به خداست، روحی زیر پا گذاشتن دنیاست، روحی زیر پا گذاشتن خودمونه. خیلی آیه عجیبی است. اول افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وقتی میای بیرون این قبرها، قبرها دیگه همش ریخته از توی، به قول حضرت علامه ماییم و عبدمون، یه مایی که لخت، این لخت که میگن که لازم نیست مثلا کت شلوار نپوشیده باشی، هیچ کدوم از این پیرایه ها نیست، شمایید و شما. اگر نسبتی با حضرت رب العالمین که گشوده شدن رحمت حضرت رب العالمین نیست به شما در صحنه نباشه، خیلی وضعمون بد میشه. وقتی تعبیر دومیشه ببینید و حسل ما فی الصدور، تعبیر خیلی، من این جمله رو بخونم از علامه، صفات ایمانی از صفات کفر جدا میشد. حسله را ریشه لغتش دقیق تر است که شما تو فارسی میگوید، یه نوع جداییست، معلوم میشه که آقا چه کاره ای. اینجور معنی میکنیم دیگه، تحصیل آنچه در سینه هاست، جدا سازی صفات باطنی، همه اینا تعبیرهای بزرگان ماست. یعنی بالاخره به خید و نخواهید ای انسان ها یه موقعیتی، یه وضعیتی رو پیدا می کنید که شما در اون وضعیت تفکیک میشید، تفکیک میشید، هم با خودتون تفکیک میشید، کجا خود اصیلی داشته، خدا کجا خود نااصیلی داشته. خب این خودش یه درگیری با خود به وجود میاد، فوق‌العاده است. آیه با حسل ما فی الصدور، تفکیک میشه جنبه های ایمانی از جنبه های کفر. ما با خودمون درد میشه، خب همه حالا حل کنید. بالاخره شما که آدم کافری نیستید، من و شما که کافر نیستیم، چرا جنبه های کفر خودمونا با ایثار و تواضع و روحی مجاهده همه حالا آزاد نکنیم خودمونا از اون جنبه های تاریک؟ وقتی این آخر آیه رو ببینید، آخر سو ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، پروردگار اینا که میدونه اینا کیان، چرا بی خودی دارن به خودتون به خودشون دروغ میگن. پروردگارشون همین حالا میدونه، وقتی اگه همین حالا بدونه آیا نسبتش را با اینا چه نسبتی میکنه؟ اونایی که ناجوان مردانه نگران رزق مردم نیستن، اینا متوجه نیستن پروردگارشون با اینا همین حالا چه نسبتی برقرار میکنه. اقلش این که میلش رو به دنیای کفر بیشتر از میل به نظام اسلامی میندازه. تو این مصاحبهاشون ببینید، خب چرا اینا که میگم این همه اینان که توی انقلاب بودن، با انقلاب بودن، روحیه مجاهده رو از دست دادن. همین یک کلمه، من اینا رو میشناسم در حدی آقا به فلاکت که من تعجب میکنم. مصاحبه که میکنن انگار تماما نظام اسلامی بدهکار است و رهبری تقصیر کار است، باید جوابگو باشد. جمله اخیر آقا رهبری، اون با یه مصاحبه امروز بی بی سی گذاشته بود که آقای اون قدیانی جبهه سبز رفیق آقای موسوی، جملهش این بود که رهبری بدهکار است. خب عرض و اجازه، انگار نه آمریکا تقصیر کار است، نه که فقط این خبری هست. خبرش چیه؟ خدا به نظرم عقوبت بسیار خشنی با اینا داره. چرا این همه نادیده گرفتن این زحمات، این بچه های ما، این مجاهدین ما، این آدم هایی که الان با چه دلسوزی همین معیشت، بچه هایی که سعی میکنن مواظب باشن، بالاخره اینایی که کرونایی شدن کمتر اذیت بشن، یعنی هیچی دیده نمیشد از این همه کار که نامرئی داره میشه و دشمن داره ناکام میکنه. خدا همی حالا اینا را میبینه یا نمیبینه؟ آیه را دقت کنید، اِنَّ رَبَّهُمْ، میگه داره به من و شما میگه، با خدا حواسش جمع اینا هست. شما در جای قرار بگیرید که بدونید که باید گرفتار پیرایه هایی که اینا شدن نشید. من سعی میکنم یادداشتام را سریع بخونم، خیلی تلاشم اینه که تو این دل این یادداشتا اون افقی که دنبالشم رو نشون بدم، چون آیات قرآن خیلی بالاتر از اینه که بشه به راحتی باش رابطه برقرار کنم. این جور بنده نوشتم نسبت به همین آیات آخر این سوره: غفلت کردیم و این سوره ها را درست برای مردم نگفتیم، لذا وقتی دستشان به جایی رسید قیامت را فراموش کردند و امروز ما با این بحران ها روبرویم. رفقا هیچ اینجا شاید دوشنبه عرایزی داشته باشم شب میلاد حضرت، امکان نداره شما با این پیشنهادهای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی، با این پیشنهادها از این بحرانها ما خارج نمیشیم. سر همین پیشنهادها ما به این روز افتادیم. اینا همش حاصل دولت سازندگی است. بابا یادتونه که بنده اولین جلسه چند سال پیش بود؟ 20 سال پیش بود تو همین مسجد عرض کردم آینده شما بحرانها دارید. لغت بحران من چندین و چند بار به کار بردم که دارید یه پایه هایی گذاشته میشه. نمیخوام خیلی وقت دادن رو بگم، ولی بذارید این خاطره رو بگم. ما روزای پنجشنبه صبح قوم خدمت آیت الله راستی کاشانی، مرد عجیبی بود، امام ایشون هم نماینده خودشون تو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که آقا محسن، آقا شمخانی اینا بودن، یه مرد فوق‌العاده‌ای بود. نمیخوام وارد اون بحثش بشم. ما پنجشنبه صبح مثلا 8 که میرفتیم حضرت آقا میمدند و نهج البلاغه برا ما میگفت، دیدیم خیلی طول کشید. بعد که اومدن گفتن که آقای موسوی روز نخست وزیر اینجا بود، فرمودن که خیلی این خطرناک. بعد شروع کردن گفتن عزیزان دارن بنیه بازار را نابود میکنن. با این که میخوان میگن اقتصاد دولتی کنیم، گریه میکردن، یه عالم اشک میریخت، میگفت آینده مشکلات اقتصادی بسیاری داریم به خاطر روحیه اینا که میخوان کار از دست مردم و بازار بگیرن به اسم بهون، به اسم کوپن هر چیزی که. و فرق میکنه که یه وقت شما در دل بازار راه گشایی میکنه، میگه همه حالا به قول معروف این دلار آقای جهانگیری دیدیم که به کیا داده، به بازار، تو دل بازار که پمپاژ نکرده. این کاری که علم مجلس میکنه فرق میکنه، و این اگه کار بکنه این کنار یه کاری است که میتونه مفید باشه، میگه این نف نشه. او روز اینشو میفهمدن ما آینده به مشکلات زیادی، جمله‌ای خیلی تندی داشتن راجع به اینکه اقتصاد اینا دارن نابود میکنن. خب حرز من اینجاست بیشتر، ما اگه معاد را درش حاضر نشیم، خب خب به دنیا میگیره دمون یه جوری دیگه. حالا شما حساب کن که دست رو هر کی که میذاریم نه انگار یه چیزی شه، بابا یه جای دیگه کار خراب کردیم. اینا حرف هاییست که خودتون بهتر میدونین. دو، جایگاه سوره و نظری که به مجاهدان دارد و بدون مورد خاص به این جهت است که قصه جهاد و مجاهده را در همه تاریخ راه نهفته برای رسیدن به مقصد مد نظر قرار میدهد. سه، مجاهدان محل ظهور اراده خداوند هستن. خیلی مهمه شما از خودتون بپرسید که واقعا این کمالات انسانی، این صفای انسانی را، این ایثار، این اخلاق فاضله را شما بیشتر کجا میبینید؟ حالا نمونش حاج قاسم ها داری، چقدر علمای بزرگ خداشون میگن ما حسرت روحیه نمیخوریم، وای که روحیه مجاهده محل ظهور اراده الهیست، اینا دست و بازوشون دست و بازوی انوار الهیست و آغازگر تاریخی هن که خداوند باید به مناسبات جامعه انسانی برگردد. خدا باید برگردد تو جامعه تا مسائل حل بشه. اگه نه حالا هرچی شما نظر آدام اسمی تا ریکاردو را اینا که کار دیدین دیگه، همینه دیگه. نمونهش میشه ترامپ، به قول خودشون میگن زندگی نامشه، نمیدونم زندگی نام خودشه باباشه، مطالعه کنید ببینید چه آدم هایه. حضرت حق کار مجاهدان را تا این اندازه پسندیده که عرض شد که به چی بگی؟ به نفس نفس اسبانشان قسم میخوره، یعنی تا معلوم شود خدا را باید در جبهه های حق در مقابل باطل جستجو کرد. آری، کربلای جبهه ها یادش بخیر، سرزمین نینوا یادش بخیر. یادش بخیر یعنی ما هنوز بر همون عهد ایستادیم. همین در رحلت فرزندم یکی از عزیزان که قبلا با هم فعالیت هایی داشتیم از راه دور اومده بودم، من بهشون گفتم بودم ما هنوز بر همون عهدیم، حالا من معلم شدم و شما اول سرت جای دیگه. یعنی واقعا کربلای جبهه ها یادش بخیر، یعنی اون روحیه، والله العلی العظیم، اون روحیه است که دوباره شما را به اون مناجات ها و ایثار ها میبره، زیرا در اون فضا خدا احساس میشود. بهترین مجاهده با نفس انقلابی ماندن است تا مورد عنایت الهی قرار گیرید. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید یه بار دیگه، بهترین مجاهده با نفس انقلابی ماندن است تا مورد عنایت الهی قرار بگیرید و معارف علوی به شما برگردد. شاهدم و آیه 4 سوره فتح، من یادداشت کردم. ببینید سوره فتح که میدونید داستان حدیبیه و بچه ها با واسادن. خب نذاشتن، ما می‌خواستیم بریم حج، ما که می‌خواستیم دعوا کنیم، که گفت بابا ما می‌خوام بیام صلح حدیبیه رو که جریان چی شد که صلح شد، ما می‌خواستیم بریم حج. گفتن نمیشه پیا، هیچ هم اسلحه با خودمون نبرده بودیم، می‌خواستیم بریم حج. اونا نگفتن نمیشه، پیامبر گفتن که خب پس ما با شما درگیر میشیم. این بچه‌ها که واسادن گفتن پیامبر ما هستیم، بس میگم بیعت شجره گشندید زیر یه درختی رفتن، گفتن پیامبر با جان سر با چی میگن جانمون در اختیار شما، هر چی شما میخوای بکن. خدا میگه میدونی نتیجه چی شد؟ آیه رو میخونم بعد بریم مفصلش بخونی. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، مؤمنین یعنی همین بچه‌هایی که گفتن پاش واسادیم هر چی میخواد، لیزداد و ایمانن مع ایمانه. من رو این حرف دارم، وقتی پاش واسی هیچی هم نبردی، ولی نمیشه که وقت نتیجهش دیدین چی شد، دیدن مشرکین حجاز دیدن خیلی اینا پاکارن، جان برکفن، هیچی اسلحه نیوردن، ولی اینقدر کوتاه اومدن. گفتم باشید امسال حالا شما نگید ما سال دیگه سوره حدیبیه میدین داستان داره، سال دیگه گفتن بیاین دیگه داستانش به اون زیبایی سوره فتح، بسیار سوره فوق‌العاده است. لیزداد و ایمانن مع ایمانن، حرف من اینه روحیه انقلابی نوعی از ایمانی بر ایمان ما میافزاید. بله وقت من ادامهش نوشتم، حاج قاسم به همین جهت در نامه‌ای که به شهید حسین پور جعفری می نویسد، یه بار خوندیم یه تیکه اون نامه را، از خدا می خواهد او را تا آخر با همان روحیه نگه داره. آقای پور جعفری 30 سال خدمتش تموم شد، می خواه بره، نامه برش می نویسه، میگه برو خوب شد میری که تو وانستی شهید بشی من دق کنم، اما از خدا میخوام همین روحیه را داشته باشی هر جا میخواییم باشیم. حاج قاسم میفهمد این روحیه نجات دهنده است. بی حساب نیست که حضرت امام تاریخ آینده را تاریخ بازخوانی حضور شهدا میدانند و میفرمایند همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد بود. یه خبری است توی این روحیه مجاهده. عالم مجاهدان چه عالمی است؟ این عرض منو با من همراهی کنین، اینا چی میبینن؟ چه جای درن زندگی میکنن؟ یادمه یه بنده خدایی اومده بود توی یکی از این ادارات که من کار میکنم، همون روحیه یه سال 60 هی به من میدم گفتم بابا این سال 60 فایده نداره. من گفتم اتفاقا همین فایده داره، مثلا سال 63 بود، بعد این گفت این بابا این مال سال 60 اتفاقا ما که عالممون رو نباید از دست بدیم، باید طبق زمان زندگی کنیم، ولی در اون عالم، عالم جمله من اینه، عالم مجاهدان چه عالمی است که در نگاه توحیدی خود می توانند زن و فرزند خود را به خدا بسپارند و در آن عالم حاضر شوند، لااقل ما از آن غفلت نکنیم و با این روی کرد خاطرات شهدا رو دنبال کنیم. خاطرات شهدا یعنی ماندن بر عالم شهدا هر چی می‌خوایش. خیلی فوق‌العاده است این عالم شهدا. ادامه‌اش این است: جنگ اراده‌ها و ساختن تاریخ منجر می‌شود که ترسوها تاریخ ساز نباشند و نیستند، چون عاقل نیستن. اشاره به کی دارم؟ صحبت حضرت آقا فرمودن آخه آدم عاقل باید امکاناتش رو بسنجه، آدم ترسو که امکاناتش رو نمیسنجه، خب این عاقل نیست که. متوجه اراده الهی برای تحقق نظام توحیدی نیستم. من دلم خواهد روی این شما خیلی فکر کنه، تفاوت رهبری با مخالفان رهبری دقیقا تو همیه کلمه است. خودتون میدونید آقا متوجه است که خدا اراده کرده است که این جریان انقلاب اسلامی و شهدا به ثمر برسه، حتما هم میرسه. من و شما جا خودمون رو باید پیدا کنیم، حتما. جمله خود حضرت آقای نیست، این قرن قرن اسلام است، این اسلام نه یعنی بیان مسلمون بشن، اسلام تعیین کننده مناسبات است. اینا دیگه شما روحی مجاهده که من انقلابی هستم دیپلمات نیستم، یعنی من تو این نظام اراده الهی خودم رو تعریف کردم. این مجاهدان هستند که اگر در مسیر اراده الهی حرکت کنند تاریخ ساز خواهند بود و مناسبات جامعه گرفتار راندخاران و دلالان را نجات می دهند. تفکری که منجر به انقلاب و جهاد نشود تفکر مربوط به ترسوهاست که در تنبلی خود به رفاه فکر می کنن به جای آن که نیروهای بلفل باشن. نیروی بلفل یه اصطلاح خوبیه، یعنی سرپا آماده، تعبیر آماده خیلی. نیروی آماده کیا میگن؟ اونی که نیم ترسید، نیرویی که اگر دیر آمدم خلاصه مجروح بودم، مجروح فکری نمیتونه تو این صحنه وارد بشه. روحیه مجاهدان زندگی توحیدی را سر و سامان می دهد. اقتصاد و سیاست با روحیه حاج قاسم ها و حججی ها به نفع مردم تمام می شود. آیا عدور کوفیان از مقابله با معاویه مشکل را حل کرد؟ دیدین که کوفیا به امام حسن گفتن آقا خطرناک است کوتابیان، داد زدن چی؟ خود کوفیا به حزب کوفه، میدونید که کوفه یعنی بچهای مبارز مجاهد، اصلا کوفه رو نداشتیم. اینا امیرالمومنین تشکیل دادن با مجاهدین برای اینکه بتونن مقابله کنند با دشمن، اما بعد سوس شدن. کوفیا با عدول در مقابل معاویه مشکلشون حل نشد، گفتن البقیه البقیه بهتر بلدید، ببین به چه روزی افتادن. شهدا را نباید مومیایی فرهنگی کرد و به موزه سپرد، در حالی که حقیقتا زنده اند و می توان با آنها زندگی کرد. پادشاهان را مومیایی می کنند، چرا؟ برای اینکه مردن میخوان، بلکه مردنشون کسی نپذیره، به همین جهت آنها را زنده نمایی می کنند. ولی شما دقت کنید مقابل اون زنده نمایی مومیایی، شهیدانمون امروز از دیروز بیشتر سر حالت در صحنه. اون جلسه عرض کردم خوشبختی یعنی نسبتی خاص با رنجها در مسیر دینداری شکل دادن. مجاهدان و شهدان نشان دادن خوشبختی به معنای رنج نداشتن نیست. رنج نداشتن زندگی را میمیراند. آقایونی که مصاحبه میکنی میگن حالا بایدن که بیاد باید باش کتابیان، رنج نداشتن زندگی را میمیراند و آن را بی سر و سامان میکند. در فرهنگ جهاد و شهادت نسبت ما با رنج ها طوری میشود که جهان دیگری در مقابل ما گشوده میشود. من اینو تجربه کردم برای بعضی از عزیزان. من کسانی داشتیم آره به مشکل افتادن به خاطر انقلاب و اینا، باستادن پاش و زحمت هم کشن، ولی زندگیشون هم سخت بگذشت، اما یه چیزی پیششون بود که نمیدونم چی بود. جمله من اینه، ما با رنج ها ببخشید، در فرهنگ جهاد و شهادت نسبت ما با رنج ها طوری می شود که جهان دیگری مقابل ما گشوده می شود. جهان رنج های ضروری که موجب خردمندی می شود. من معتقدم ما یک ذره نباید کوتاه‌بینانه در مقابل استکبار. ما با اما خردمند هم کاری که ما داریم می کنیم فوق العاده، این که رهبری اینجور در تیر این دشمنان داره قرار میگیره، برای اینکه مثل آنارشیسوار که عمل نکرد که. ببینید صدام یه جور یه بار با ما حمله کرد، یه بار هم کویت رو گرفت، اون آنارشیست است. ما انقلابی خردمندیم. خب رنج ها در دل خردمندی موجب صعود و شعور و بصیرت میشه. آری انسان‌های عاقل از این نوع رنج‌ها فرار نمی کنن، انسانهای غافل فرار می کنن. ان الانسان لربه لکنود، بله بلدید. و انه علی ذلک لشهید، تکرار، می دانند چه بلایی بر سر خود می آورند. من دارم خسته دون میکنم، ولی یه خواهش دارم، این آیه را قبول دارید یا قبول ندارید؟ نه اینکه که علمت بصیری دار، این آیه میگه آقا اینهایی که در مقابل این میدان مجاهده ایستادن و کفران کردن میدونن دارن چه کار میکنن. شما الان ممکن است بگوید که من حسی ندارم، من تجربه ای ندارم، اطلاعی ندارم، باشه تا اینجا قبول. اما این آیه را قبول دارید یا نه؟ این آیه داره میگه آقا اینا میدونن دارن چه غلطی میکنن. حالا من میخوام مرحله سوم، آیا بلایی از این بالاتر شما سراغ دارین که آدم بدونه داره چه غلطی میکنه؟ ببینید بحثاش جای دیگه است. یه وقت است یه کسی، نه اصلا دعوا نبوده است، بابا الان دو تا جبهه بیشتر نیست، تو خودت داده مشخص، جبهه توحید، جبهه مقابل توحید، جبهه سوم که نیست که اشاره کردم قبلا. حالا وقت اینجاست که آدم به این روز بیفته که داره چه بلایی سر خودش میاره. دیدین بعضی ها میگن که دست خودم نیست، نمیدونم چی کار کنم. خب بدبختی که دست خودت نیست. مجاهدان از رنج ها بزرگتر، ببخشید، مجاهدان از رنج ها بزرگتر می شوند و بر روی رنج های خود می ایستند و قد می کشند و خلقت جدیدی پیدا می کنند. به همان معنایی که این آیه رو چقدر خوندین، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد می دونی یعنی چی؟ فشار. خیلی تعبیر عجیبه آقا، خلقت جدید پیدا میکنین در سختی ها. این آیه قرآن است. بله، این یعنی انسان در سختی ها بودنش تغییر میکند. خدا برای خدا خوب بخواد که یه ترامپی را درست کرده است که سر به سر ما بذاره تا ما بود جدیدی پیدا کنیم. ادامه دولت سازندگی یا دولت اصلاحات ما را زمینگیر میکرد، ما را بیمزه میکرد، ما را پخمه میکرد. ما امروز دو جبهه بیشتر نداریم، جبهه‌ای که به جهاد و مجاهده در مقابل کفر و استکبار معتقد است و جبهه‌ای که در این جبهه نیست، هر جا باشد در جبهه ان الانسان لربه لکنود است و ناسپاسی یه راهی که خدا برای سعادت بشر گذاشته. نگاه آخرین عرضم است، الان میدونین که باز جریان هایی که تو کشور هست باز دوتا نگاه، اصطلاحا هم میگن نگاه پوپری و نگاه خمینی رضوان الله تعالی علیه. میشل فوکو هم میگه، میگه من وقت انقلاب اسلامی شد فهمیدم ای پس تئوری این که دوران انقلاب ها گذشته است تموم شد. یه نگاه آقا اینه، پوپر مشهور است به نگاه پوپری که آقا دوره انقلابا گذشته است، ما باید همینطور کنار همدیگه یه جوری با همدیگه بسازیم. این یه نگاه سفتم روش واسدن. من معتقدم 80% دانشگاهیای ما، استادا سخت همین است اعتقادشون، اکثر نه همه روشن فکر همینه، خیلی ها همینه. اما خود قرآن می‌فرماد که شما بر راه حق دون اگر صبر، این صبر رو برید رفقا تو قرآن پیدا کنید. صبر تو قرآن یعنی پایداری بر موضع حقی که لا تستوه شوفی طریق الهدى لقلت اهلو. امیرالمومنین که با بقیه دعوا نکردن، رو مسیر حق خودشون پایداری کردن. نتیجه‌اش چی شد؟ علی شد و یک تاریخ درخشندگی. حرف من همینه که دو تا نگاه است. این آیه را من این سوره را بنده به لطف الهی به اینجا میخواستم برسه که شما با این جمع‌بندی به لطف الهی این هدایت قرآنی را پیدا میتونید بکنید که نگاه مجاهدانه و انقلابی اتفاقا تاریخش تمام نشده است، شروع شده است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا نور منور انقلابی ترین مرد هستی حضرت مولای من مهدی رو در جان جانانه ما بیش از پیش متجلی بگرد. فرج با برکتش رو تسریع بده. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبر خدا به نور این ولادت نورانی ما را در مسیر طمأنینه و استقرار و صبری که تو میپسندی مستقر بگرد. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بده. مقام معظم رهبری این امید امیدواران در مسیر حیات توحیدی مجاهدانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.